دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحالم که در برنامه گفت و شنود 16 سپتامبر 2020 رادیو آشنا شما را میزبان هستم. امید تا پایین برنامه ما را همراه باشین. نخستین دور مذاکرات تاریخی بین الافغانی بر روز شنبه 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر با حضور گسترده دیپلمات‌های ارشد و سخنرانی وزرای خارجه کشورهای مؤثر در قضای افغانستان، منشی سازمان ملل متحد و منشی عمومی ناتو بعد از 6 ماه تأخیر روی تبادلی زندانیان که پیش شرط مذاکرات بود دایر شد که در نوع خود در دو دهه اخیر بزرگترین کانفرانس خوانده میشن. تیم‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان در نشست دیروز سه‌شنبه روی نهایی شدن طرز العمل بحث کردند که از جانب گروه مشترک تماس دو طرف تهیه شده. با آنکه توقع می‌رفت مذاکرات رسمی بین دو جانب به روز دوشنبه آغاز شود، اما هیئت‌های دو طرف به طرز العملی که بتوانند مذاکرات را به گونه درست اداره بکنند اولویت دادند. مذاکره کنندگان حکومت و گروه طالبان در مورد جزئیات طرز العمل پیشبرد و گفتگوها به طور رسمی چیز نمیگن. این طرز العمل شامل کدام موارد خواهد بود؟ کشورهای اثرگذار منطقه مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی، همچنان همسایه غربی و شمالی افغانستان، ایران و تاجکستان، نگاه دهلی جدید به طالبان و نقش روسیه در زمینه در حالی که جنگ و خشونت در اکثر نقاط افغانستان جریان داره، چی استدلال‌هایی را در قبال نشست بین‌الافغانی تبارز می‌کنند؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث میشن. محترم جناب دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی مقیم ایالات متحده، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر رحمانی سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
زنده باشین، لطف کردین، خوشحالم که امروز صحبت میکنم.
دکتر سیب، از پیشینی مذاکرات صلح برای حل منازعات در کشورهای جهان بگوین که جوانب متخاصم چطور دور یک میز جمع شدن؟
با سلام درود. فکر می کنم با وجودی که نگرش به گذشته اینچنین تعاملات سیاسی در کل کمک میکنه، ولی در جزئیات بسیار با مشکل ما میدانیم از دیگر مذاکرات چیزی امید گیریم. بخاطر هر یک از مذاکرات شورشگرها با حکومت ها داشتن در نوع خود بسیار زیاد ویژه بودن و بسیار زیاد خصوصیات مشخص خودشان داشتن. کشورهای چی نزدیک خود افغانستان حساب بکنین، از تامیل خاره یا از گروه هایی که در بلوچستان بودن و حتی در عراق بود، از هر جایی که بریم ما پیوسته میبینیم که خصوصیت ها بسیار فرق میکنه. اما در کلیات بعضی گفتهای بسیار جالب قابل به اسلام مقایسه هست. یکی از گفتهای بسیار اساسی که خصوصا طالب ها او را بسیار زیاد جدی مطرح میکنند، از شروع از این جنگ مطرح میکنند، این بود که ما یک حکومت برحال در افغانستان بود. امریکایی ها آمدن این حکومت را به صورت غیر قانونی با گفته خودشان به اتهام از این که ما همکاری کردیم امرای تروریست های بین‌المللی که در او وقت نام پنمانه کردیم، ما را از قدرت خلق کردن و ما در طول امیقدر سال امرایشان جنگیدیم بخاطر دوباره قصد در قدرت بگیم. بنابراین آمدن ما به قدرت باید شرط شرایط نداشته باشه، ما حکومت برحال بدیم. بحثی که در مقابلشان قرار داره از طرف دولت، بحث اساسی است که شما در از طرف مردم انتخاب نشدین، به زور تفنگ و سلاح آمدین به قدرت و بسیار یک نوعی از حکومت به افغانستان تحمیل کردین که بسیار به قرون وسطا شباهت داشت. اقتصاد افغانستان و مردمش بسیار زیاد ضربه زدین و به می دلیل حکومتی که فعلا در قدرت است دستاوردهای بسیار بلند و بالایی داره از تمدن فعلی دنیا و از خواستا و آرمان مردم افغانستان. بنابراین این مشروعیت سیاسیش بلندتر است. موقف دو طرف به نمی شکل پیش آمده. حال چیزی که بسیار جد با هم کنار بین از قبل فهمیده میشه ای است که احتمالا طالب ها ناچار میشن یک مقدار از یرفا را بپذیرن و از امو خواست نهاییشان که پیوسته مطرح میکنن که ما پس میریم در امو موقف 2001 و حکومت قبلی خود احیا میکنیم، از اون ناچار هستن پایین برن و دولت هم از موقفی که رفتن و میگن که شما یک نیروی شروعی هستین باید بیاین ما براتون یک مقدار سهم میدیم در قدرت، ولی حکومت چیز رو تغییر نمیدیم، اینه می حکومت هست باید تداوم میکنه. اینا هم ناچار است بدن این موقف یک کم گوشه برن به خاطر که چانس از اینکه طالب ها برن جز از حکومت هم کم کمتر معلوم میشه. حالا چانسش هست اگر دولت بسیار جد فوق‌العاده بتونه در اینجا مذاکره بکنه ممکن بتونن به چین یک چیزی برسن، ولی چانسش مقدار کم میبینم. احتمال زیاد داره که هر دو طرف در نهایت در یک حکومت جدیدی که متفاوت از این حکومت است کنار بیان و بعد از او یک ساختار یا یک نوکات بسازن که بگوین که در طی این وقت ما کدام کارا را میکنیم. تقریبا مثل آجندایی که در بند تهیه شد برای 3 سال اول افغانستان یا 4 سال اول افغانستان. دلیلی که من فکر میکنم این است که اگر اینا بشینن تمام مسائل را که اینا با هم اختلاف دارن سر قانون اساسی، سر حقوق شهروندی، سر تقسیم قدرت و نوع نظام همه چیزا اگر بخواهن این در بند فیصله بکنن به حداقل 2 سال 3 سال وقت میگیره این مذاکره. امرای امریکایی ها دو رکنی بسیار عادی مذاکره بود 2 سال وقت گرفتی بسیار زیاد وقت میگیره، در حالی که ما میدانیم امریکایی ها بسیار زیاد انتظار دارن قبل از انتخابات ریاست جمهوری نتیجه این مذاکره کنن. حدس ما این است که در این مذاکره در نهایت اینا شروع میکنن و حداقل شاید بتونن سر نکاتی که باید کار صورت میگیره و تغییر بکنه و شیوه که باید تغییر بکنه سر اینا شاید کنار بیان، بعد از این یک آجندا بسازن مثل بنواره که اونمو آجندا افغانستان با یک دولت عبوری برای 3 سال دیگه آماده ازی بسازن که تمام از گفا بروی روی دسته و بعد از اون ما یک افغانستان داشته بشن که از اون طرف همراهش قانه هست.
گروه تماس حکومت و طالبان تا به حال یک طرز العمل تهیه کردند. گمان زنی ها در مورد مندرجات این طرز العمل چی چیزهایی را تداعی می کنند؟
خود تصور اصلی است تا جایی که امی کم و بیش صحبت ها از طریق دوربین های رسانه های مختلف کم و بیش دست کرد از اولین برخورد از دو تیم، خصوصا مصاحبه ژورنالیست های طالبان امرای بعضی از اعضای حیات مذاکره کابل و همچنان بعضی ژورنالیست هایی که از کابل رفته بودن امرای طالبا، امی شیوه صحبتشان بسیار به شدت زنند و به اطلاع حالت تقریبا صلح آشتی نداشت، بیشتر به جنگ میماندم و نویزه هست و پیوسته هر دو طرف مقابل متهم به تمام کارهای غلط میکردن که فکر میکردن طرف مقابل باید ملامت شود. یعنی شیوه صحبت شیوه به اطلاع ترمیمی و تکمیلی نبود، بیشتر در شیوه به اصلا تشدد داد. من فکر میکنم وقتی که حتی صحبت های ملا برادر بعد از دکتر عبدالله خودش به شدت به اصلا آهنگ یک به اصلا جنگ داشت تا صحبت هست، بنابراین به اساس امی برداشت من مطمئن هستم اولین چیزی که اینا متوجه شدن چطور صحبت بکنیم که ما به اصلا از تهمت بسته کردن و از به اصلا انگشت گذاشتن به طرف هم دیگر چطور میتونیم بریم به طرف ترمیم کردن و به طرف کنار آمدن و خود از این یک سلسله از قوانین باید بگذارن که هر دو طرف مثلا از بعض کلمات استفاده نکنن، از بعض واژه ها استفاده نکنن، این ناچار هستن بعض چیزها را از دو طرف کنار برن که وقتی ما صحبت میکنیم، یعنی چانس اگر این کار نکنن چانسش هست که میز مذاکره بسیار زود به بنبست بره و از دو طرف به نهایت بسیار زود حرفای هر طرف یک طرف بود طرف دیگر بسیار به شدت خفا شد. من فکر میکنم این کارشان نهایت زرنگی است که گفتن اول سر بعضی از میتودهای مذاکره صحبت میکنیم که چرا طرف بعد قوانین میمونیم تا هر دو طرف حد اقل در جریان مذاکره بتونن بسیار صلح‌آمیز و بسیار به شکلی که طرف مقابل متوجه نکات فکریشان برسه تا ای که به اصطلاح برن به مکالمه با میشوی صحبت که می چند روز کردن که پیوسته طرف یک طرف دیگر میخواستن توهین بکنن، حداقل در توهین به معنای سیاسیش نه به معنای به اصطلاح اخلاقیش زیاد به می شکل جریان داشت. من فکر میکنم اینمی امو آجندای طرز العمل خواهد بود و بعد از اینکه مذاکره شروع کنن در نهایت ناچار هستن یک چارچوکات برای 3-4 سال آینده جور کنن که چی گونه و کدام چیزها را تغییر میدن و هر دو طرف بپذیر که بله این چیزها را تغییر میدیم و به این شکل و بعد از او چارچوکات ناچار هستن تضمین بین‌المللی قبول کنن هر دو طرف و در پایش هر دو طرف امضا بکنه که در این فرصت ما جنگ بس میکنیم سر این میکنیم کار میکنیم و در هر مرحله چطور مانیتور میشه و چطور کنترل میشه و چطور هر دو طرف خانه میشه که پروسه پیش رفته رایی. من مطمئن هستم که خصوصا طالبان یک کم نگران از این خود بودن که اگر ما ببینیم پروسه به این شکل نمیره کدام کارا را به اصطلاح در کدام مقطع به تحت چه شرایط امکان داره که مسیحا برشان شرایط میگذارن که میتونن پس برن به خوشونت نمیتونن، این مسائل است که من فهمم کنار آمده. اگر به این کنار بیان چانس ازی است که ما پیش از 4 نوامبر یک توافقنامه کلی بین افغانستان، بین حکومت افغانستان و تحریک طالبان شاهدش باشیم بوجوده.
در حالی که مذاکرات صلح جریان داره، استفانو پونتیکورو نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان در دیدار با امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور سطح خشونت در افغانستان توسط گروه طالبان غیر قابل قبول خوانده. چرا همیشه از کاهش خشونت حرف زده میشه نه ای که از توقف جنگ و یا خشونت؟
خب دلیلش اینه که طالبان یک نیروی شورشگری هستن و تنها دستاورد یا چیزی که اینا را توانست کمک بکنه در میل مذاکره طرف مقابلشان بیاره جنگ و خشونت بود. طالب ها در کدام کمپاین سیاسی، در کدام بحث دیپلماتیک یا کدام مسابقه اقتصادی با دولت نتانست که به اصطلاح دولت و امریکا را در میز مذاکره بره، تنها با جنگ و حمله نظامی تو هسته ای کار بکنه. بدان اونا فکر میکنن که به محض که ما این کار از این کار دست بکشیم، دیگر برای صحبت و برای ازی که حرف خود کرسی بشانیم دستاورد بیشتر نداریم، برعکس دولت و تیمش با بیشتر دستاورد زیاد آمدن اونجا. دستاوردشان به جز ازی که مشروعیت سیاسی را نه خود نتانن که به شدت ازش دفاع بکنن، دیگر از هر دستاورد را که در قبال مثلا منافع ملی افغانستان باشه دولت بسیار زیاد بیشتر میتونه. خب دلیلش هم ایست که در این 20 سال دولت کوشش کرده برای مردم کار و زندگی آماده بسازه، طالب ها خیلی کار نکردن. این حال طالب هایی در میدانن، چون میدانن برایشان ناچار هستن فشار جنگ پیوسته جدی نگاه بکنن تا که در میز مذاکره طرف ناچار شد و یکم حرفشان را گوش کنن. و محضه که جنگ طالب ها بخواهن مکمل استاد بکنن، بس چانس از این زیاد میره که دیگر در میز مذاکره کم بیشتر زیر فشار بیان و او را خوب نفهمند.
و در این میان موقف نیروهای امنیتی در قبال برخورد با خشونت ها چطور بوده میتونه؟ اینا در کدام موضع قرار گرفته میتونن؟ موضع جنگ، دفاع یا متارکه؟ پاسخ دقیق شما با عنوان یک تحلیلگر برای هدف مشخص برای نظامی ها چی است تا از ائتلاف نیروها جلوگیری شده بتونه؟
خب اگر مد دولت می بودم، خب میدونیم طرف مقابل ما میخواهیم 50% قدرت از ما بگیره و تنها میتودی که قدرت از ما بگیره توسط جنگ است. بنان وقت میز مذاکره جریان داره، بهترین وقت است برای دولت که اگر زور داشته و استعداد داشته باشه و تواناییش و همتش داشته باشه، دینمی وقت اگر طالبان حمله میکنن بسیار به شدت جواب بده تا اونا رو در میز مذاکره بیشتر سرشان غالب ده. ولی اگر دولت در مشکل معمول همیشگی گرفتار به اگر کماندان با عسکر نمیفهمه که آیا در صلح هستیم یا در جنگ هستیم، جنگ کنیم نکنیم و ضربه بخورن بگریزن شکست بخورن، در این وقت طالبان بسیار زیاد میتونه به اصطلاح امتیاز بیشتر در میز از پیششان بگیره. منتها باز از موقف دولت طرف از این مسئله فکر کنیم به این شکل است، اینی بهترین وقت است اگر دولت میتونن طالبان رو بگن که خب در میدان جنگ هم نمیگذاریم که یا سرتان غالب میتونیم شویم. ولی اگر نتونن ناچار هستن کنار بیان، بهتر از جنگ زیاد نتونن بگن خب زور ما نمیرسه، طالبان نه زور هستن و باید از زودی که در کنار بیان که در منافع بزرگتر مردم افغانستان به اصطلاح زیر پای نشن. اگر از دید یک تحلیلگر ببینیم که در نه جز روند سیاسی دولتی و نه جز روند سیاسی طالبان، به اون صورت سوال بسیار عمده و اساسی است که هر دو طرف تا حد امکان اگر کوشش بکنن امی جنگ که به اصطلاح خب از دو طرف میخوان که در اگر در میز مذاکره بعضی گپا رو نتونن کنار بده میدان جنگ رو کنار بده، تا حد امکان اگر این مسائل بیرون از شهرهای چی بکشن، بیرون از شهرهای پرنفوس بکشن و در میدانهای جنگ اساسی جنگ بکنن، من فکر میکنم برای از دو طرف تا خانهشان بسازه که کدام طرف غالب است یکی از راه حل برای میز مذاکره است. ولی بسیار از نهایت به اصطلاح ناشیگری سیاسی است که اینا رو بیارن در بین شهرها و مردم بیگناه و بیصلاح مردم افغانستان رو برای خود سپر جور بکنن. اگر مثلا طالبان بخواهن با به اصطلاح انداختن تعداد جسد بیشتر در روی سرکای کابل برای دولت فشار بره، از نهایت به اصطلاح ناشیگریشان خود بود و در نهایت مردم سخت در مقابلشان نقطه میگیرن. در نهایت اگر یک روز بیان در قدرت، مردم همراهشان یک روز نه یک روز محاسبه میکنه. اگر در مقابل اگر دولت هم اگر چنین کار بکنه، به نهایت از ناشیگریش به خاطر که اگر مثلا در جای طالبان برن تنها قریه ها رو بمبار بکنن، نهایت کار غلط است.
اگر مقصد داشته باشیم بر اجماع درباره مذاکرات بین الافغانی در منطقه، روابط امارات متحده عربی و عربستان سعودی با قطر که میزبان مذاکرات است در سالهای اخیر به خاطر نزدیکی قطر با طالبان قطع است. در حال حاضر هر دو کشور از دولت افغانستان در برابر تحریک طالبان پشتیبانی میکنند. این مسئله چقدر میتونه که برای آینده صلح اثرگذار باشه؟
روابط عربستان سعودی با قطر ریشه در تعادل قدرت در دنیای عرب داره و در این زمان ریشه در تعادل قدرت بین دنیای شیعه و غیر شیعه و سنی خاورمیانه داره و در این زمان ریشه در ذخایر از انرژی داره که در بعض موارد این دو کشور با هم مثل رقیب در بازار عمل میکنن. اینا اکثر از این مسائل است که افغانستان از او کمک دورتر است، ولی نکته که رقابت از این تا افغانستان متاثر می شده او در نفوذ کردن امریکا است که عربستان سعودی در طول 40 سال گذشته پیوسته یکی از به اصطلاح اولین همکارای بین‌المللی امریکا بودن که در حیث به اصطلاح حفظ منافع امریکایی ها در کشورهای پاکستان و افغانستان بسیار همکاری کردن و امریکا پیوسته از طریق قضینا پیش آمد. برای اولین بار در این حرفه قطر به نیست یک رقیب در مقابلش برمیخیزه و برای امریکایی ها کارهای را، یعنی یک مشکلشان را در افغانستان هم باید طالبا جنگ بسیار طویل شده داره آیست آیست برایشان حل میکنه کار را که عربستان بسیار علاقه مند بود اگه میدانست بکنه، یا پاکستان بسیار علاقه مند بود بکنه، ترکیه بسیار زیاد علاقه مند بودی کار بکنه، ولی همگی به شکل از اشکالی نتانستن و خطر تا حال بسیار موفقانه پیش آمده. من فکر میکنم اگر اینا موفق شوند و این جنگ به شکل ختم بکنن که امریکا نسبتا ترفراستر یا بیشتر یا کمی بهتر از وضعیت شکست از افغانستان بیرون برایند، من فکر میکنم قطر در آینده در خاورمیانه رابطش با امریکا بسیار زیاد رنگین تر از روابط امریکا با عربستان سعودی میشه و اما مطمئن است عرب ها در قسمت از این یک مقدار حسادت بیشتر خواهد کردن و یک مقدار روابطشان با قطر بیشتر به اصطلاح تنش‌زا خواهد ساخت.
و در این زمان کشور هند از روند سال افغانستان نگران است که مبادا منافع هند در روند سال زیر پا شود. از دید هند تحریک طالبان از اسلام آباد دستور خود میگیره و آجندای ضد هندی دارد. دیپلماسی بین افغانستان و هند در قبال مذاکرات سال شما چگونه ترسیم میکنه؟
ببینید اگر واقع بینانه ببینید هندی ها برداشتشانی است که پاکستان معمولا بنیادگرایی اسلامی را منعیت یک وسیله سیاست خارجی یا وسیله برای تطبیق سیاست خارجی در منطقه استفاده نکنه، خصوصا در مقابل هند، و اکثر جنگ هایی را که تا حال با هند داشتن بیشتر با توسط تکتیک جنگ های گوریلایی بود که به اسلام موتور از او بنیادگرایی اسلامی بود یا ایدئولوژی که در اثرش بود بنیادگرایی اسلامی بود. و امریکایی ها در طول مدت زمانی که روسیه شکست خورد و با شکست شد از منطقه و بعد از او امریکایی ها اینوی مشکل منطقه را به اصلاح چشم بسته کردن و بسته از منطقه رفتن، هندی ها از او بسیار خاطره خوش ندارن. شما تانست که طالب ها تیاره شان و دمکاری با طالب ها تیاره از هندی ها هایجک شد، جنگ های کشمیر بسیار شدت گرفته وقتی که طالب ها کمپ های ترنینگ در افغانستان داشته. بنام یه چیزی که اندی ها سخت نگران هستن که اگر در مید مذاکره طالب ها بیشتر بالای دولت چربی بکنن و در نهایت دولت در افغانستان باوجود که از نظر موقف نظامی و سیاسی باز هم افغانستان آماده از این میسازه که بنیادگرایی اسلامی در افغانستان به اصطلاح رشد بدن یا حداقل صادر بکنن من ایسی یک دستاورد به کشورهای همسایه. من فکر میکنم نه تنها هند که چینی ها و آسیای میانه و ایران همشان از این بسیار در حراس هستن و من فکر میکنم این خود از یک نقطه ایست که طالب ها را به شدت در میز مذاکره در موقف ضعیف قرار میدن، چون آنچه اونا میخواین با اکثریت کشورهای منطقه هم نوایی نداره و طالب ها را مثل سابق با تمام کشورهای منطقه در مضیقه میندازه. و یک مسئله آخری هم میخواستم اشاره بکنم که این بار یک معلومات را که ما در دست نداریم، ولی اگر به دست بیاید بسیار کمک میکنه و آدم میتونه حد بزنه که مذاکرات با کجا میره، اوی است که ما هنوز نمیفهمیم که چقدر از فامیل های رهبری طالبان هنوز هم در قید به استخبارات پاکستان زندگی میکنه و چقدرشان به قطر انتقال کردن. هر قدر بیشتر پاکستانی ها این فامیلی ها رو در اختیار خود داشته باشه، پشت پرده میتونن انوز هم دالپ ها رو ناچار بسازن که در میز مذاکره از امتیاز بیشتر بسیار سخن بگوین. ولی هر قدری کم شده باشه، قطری ها برعکس میدانند با استفاده از این فشار طالب ها را مجبور بسازن زود کنار بیان. و این همین نکته بیشتر از هست که من هرچی کوشش میکنم معلومات مجبور در امریکا هست، میخوام معلومات زیاده نمیدانم زود به دست بیارم که تا چی حد طالب ها هنوز هم به اصطلاح امو وزنه فشاری که پاکستان سرشان میدانه پیوسته داشته باشن تا چی حد است.
ولی برمیگردیم به روسیه. روسیه نقش اثرگذار در روند سال افغانستان داشته، اما در حال حاضر سکوت او کشور چی را میرسانه؟
بسیار سوال کلیدی و خوب است. من فکر میکنم روس ها یک مقدار متوجه مسائل بزرگتر از افغانستان هستن. اونا میدانند که افغانستان بسیار یک گوشه کوچک در میدان شطرنج خاورمیانه و آسیای میانه، حتی یک گوشه از میدان شطرنج اروپای شرقی است. این سه زل از شطرنج، میدان شطرنج است که در اون روس ها با غربی ها روبروی دارن. افغانستان بیشتر گوشه کوچک است و روس ها به شدت متوجه خاورمیانه، بحیره سیاه، اطراف قفقاز و اروپای شرقی هستند. بیشتر به شدت و در اونجا همه شما جریان هستن. در این وقتی که در افغانستان مذاکرات جریان داره، کشور بلاروس به شدت رابطش با پوتین خراب شده است و یکی از شیوه های فشار است که روسا فکر میکنند امریکایی ها در اون نفوذ دارن و از طریق بالا از نا فشار میرن. چانس از این است که ما فشار در کشورهای دیگه هم ببینیم طرف در مقابل روسیه و در سوریه و در دیگر جای ها رویارویشون بسیار زیاد است. من فکر میکنم یک دلیلی که در افغانستان زیاد فشار نمیدن روسا به خاطری که متوجه هستند که هر قدر در اینجا بخواهند بر امریکا یعنی سبب شوند که امریکا در اینجا ناکامبانه یا سرافگنده بیرو بره، امریکایی ها در این زمان میتونن روس ها را در دیگر نقاط از میدان شطرنج به شدت آگاه بکنن. یک دلیلی که نمیکنن، یه دلیل دیگه حتما این است که روس ها بسیار زیاد افغانستان را که امریکایی ها حضور داشته باشند ترجیح میدن تا افغانستان را که طالب ها در قدرت پیدا کنه و امریکایی ها در حضور نباشته باشند. و تجربه از دارن و او را بسیار به خوبی میدانن که تمام نیروهای بنیادگرای اسلامی را در روسیه و خاور میانه بیدار میکنن. بنابراین دلیل دیگه که اونا این کار نمیکنن همی است و بسیار زیاد امیدوار هستن اگر در افغانستان یک حکومت به وجود بیاید که حداقل امریکایی ها نوز هم در او حضور داشته باشن و یک دولت نسبتا لیبرال و جمهوری باشه. منتها حتی مهی است که اگر احساس بکنن که افغانستان مکمل تبدیل میشه به افغانستان 1990، من مطمئن هستم دست به کار میشه و تمام نیروهایشان میرن در سرحدات سابق روسیه و شاید هم کماندان های قدرتمند شمال افغانستان به شدت حمایت و مساله بکنن. در این زمان اگر احساس بکنن که در افغانستان طالب ها امرای امریکایی ها با یک اجندای جدید کنار آمدن که روس ها ازش خبر ندارن، در اون صورت هم دست به کار میشن. منتها تصور من ایست که روس ها انتظار دارن در جریان مذاکرات قطر و بعد از او پیش از اینکه اینمی توافقنامه نهایی شود، احتمالا اگر در پاریس شود جا شود، روس ها در اوجه حضور خواهد داشتن و امریکایی ها مثل که پاکستانی ها و اندی ها رو در جریان بگذارن، روس ها رو در جریان بگذارن که فیصله نهایی چی است. حتی من این است که هر قدر امریکایی ها بخواهن اونا را در خفا بگذارن و در یک تاریکی بگذارن، در اون صورت چانسش زیاد است که در این پروسه دست بزنن و کوشش بکنن تغییرش بدن. در مجریان مذاکرات امریکایی ها با طالبان متوجه که باشن هر باری که امریکایی ها کوشش میکنن امرای روسا صحبت نکنن، اونا باز میگفتن که حال ما یک دفعه دبلی طالبان را دعوت میکنیم مسکو و باز امریکایی ها ناچار میشه امرایشان صحبت بکنن. و این همی شیوه ایست که به اصطلاح روابط دیپلماتیک و بین‌المللی به این شکل پیش میره. تصور من این است که تا حال به خاطر اینا آرام هستند که فکر میکنند و در جریان هستند که این پروسه به مسیری میره که اونا همراهش راحت تر هستند.
و همسایه غربی افغانستان ایران در ماهای اخیر در حمایت از جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردها و ارزش‌های دو دهه اخیر حرف می‌زنه، یک نوع همسویی با حکومت افغانستان نشان می‌ده. استدلال شما از میانی روابط ایران و افغانستان در خلال مذاکرات چی هست؟
ایران پیوسته پالیسیشان یا شیوه سیاست‌گذاریشان در 20 سال گذشته و حتی فراتر از اون پیوسته ای بوده که تا حد امکان در افغانستان هر حکومتی که بیان به شکل از اشکال باید نفوذ سیاسی داشته باشن و اولین کاری که میکنن از حکومت جدید حمایت میکنن. ولی اگر با حکومت مثل حکومت طالب‌های 1990 روبرو شوند، خب اونا میدانند که در نهایت امرایشان بعذاب میشن و در اول کوشش خواهد کردن که سر گفتگو را بگیرن و امرایش با حمایت و با شکل از اشکال روابط امرایشان درست نگاه کنن. شما در سال آخر این طالب ها را یک مقدار زیاد اینا حمایت کردن، بعض از رهبرایشان حتا جای دادن اونا را بسیار زمینه مساعد کردن که برن در سوریه و اینجا امرای بعض سازمان های دیگه القاعده اونا بینن، این کارا را پیوسته کردن. در این نشانی هست که میخواهن که امو جای پای نفوذ خود در افغانستان نگاه بکنن. در کل هر قدر ایران ببینه که امریکایی ما از افغانستان میرن، بسیار احساس راحتی میکنن. برعکس روسیه پایندی که فرق داره، ایرانی ها پیوسته در طول 19 سال فکرشانی بود که امریکایی ها در افغانستان به خاطر آمدن که یک روز باید بالا ایران حمله بکنن. هر قدر احساس بکنن که در افغانستان و عراق دیگر امریکایی ها نیست، ایران بسیار نفس راحت میکشه امین نظام و فکر میکنن که بس. به اون خاطر من فکر میکنم دو کار را که فعلا باید بکنن یا توقع میره بکنن، یکی از که از نظام جمهوری تا حد امکان حمایت بکنن و از نظام گروهی دست با نظام گروهی ریکار بره کوشش میکنن همکاری بکنن و در نهایت اگر دیدن که افغانستان تبدیل میشه به یک کشور بنیادگرای اسلامی سنی، در اون صورت من مطمئن هستم که مثل که جنگ و جدالشان با کشورهای دیگه یا دو آتشه سنی در خاور میانه و در چون با خود طالبا در دهه 90 جریان داشت، به اون شکل دوباره اثر آغاز داشته میشه.
دکتر سر، در انتها بسیار خلاصه از شما میخواییم که در سایه روشنهای خوشبینی ها و نگرانی ها چقدر امکان پیشرفت موجود است و آیا این گفتگوها به صلح دائمی در افغانستان منجر خواهد شد؟
خب صلح دائمی بسیار زیاد حرف کلانتر است و بسیار تایم بیشتر کار داره. من فکر من این است که احتمالا اگر مذاکرات به نتیجه برسه، که من زیاد مطمئن هستم در نتیجه میرسه، خصوصا زیر فشار ترامپ و دلیل دیگه بدون فشار ترامپ، هم یک دلیلی که من مطمئن هستم به مذاکره به نتیجه برسه است که طالب ها و دولت و امریکایی ها بسیار در این مرحله پیش آمدن از اینجا برگشتن بین هر قیمت بر کلشان تمام میشه، بنان بسیار زیاد چانس شفان نرکزی نقطه پس اقیق بگردن، چون میفهمد احتمالش بیش از 90-95 سیزد که به نتیجه میرسه. وقتی به نتیجه میرسه، من فکر میکنم جنگ در یک مدت زمان بسیار به شدت فروکش میکنه در افغانستان و خصوصا اگر طالب ها در ساختار جدید برای از بین بردن نیروهای دو آتشی که به نام داعش در افغانستان هستند یا با هم نیروی شاخه هایی که ازشان جدا شده هستند، اگر اونا را بخواهند سرکوب بکنند، ما در افغانستان به صلح بسیار نزدیکتر میشیم. ولی یک نکته را هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، چی طالب ها در قدرت بیان، چی دولت در قدرت باشه و چی یک دولت مختلط از ازشان بفره، اگر اینا در ایجاد روابط درستر با پاکستان از یک ابتکار عمل استفاده نکنند و 50-60 سال گذشته افغانستان هم یک سنگ نگذارن که ازی بابد با این سیاست امرای پاکستان رو بری نمیتنه، با پاکستان اگر ما کنار نیاییم چانس از این که خصوص در این زمان مثل پتلزو با ایران و آسیا میانه، ولی پاکستان بسیار جد جدی است، اگر نتونیم با اونا یک تعامل داخل یک تعامل جدید سیاسی شویم، اینها دوباره ساز سامان یک ساختار جدید برای خشونت و سوشگیری در افغانستان به وجود میارن و دوباره حمایت میکنن و به می شکل که طالبان در طول 7-8 سال بسیار به شدت رفتن به یک نیروی بسیار کلان تبدیل شدن، بسیار ساده میتونن یک نیروی دیگر به یک نام دیگر ایجاد میتونن و باز این کار میکنن. بعد از این مذاکرات هر که بسیار امده از ایش که چقدر سیاسیون این نکتر از تاریخ دست میگیرن و این بار پاکستان
کم محتاطانه برخورد میکنه. جناب دکتر سب رحمانی، با در نظر داشت وقت برنامه و صحبت خود در امیج بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
زنده باشین. لطفه.
دوستا عزیز، آنچه را که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشه. سپاس از این که تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.